بسم الله الرحمن الرحیم. اول عذرخواهی میکنم از دوستان که دارم تسلی ایجاد میکنم، شاید مقداری وقت شریفشون هدر رفته باشه با عرایض من. دومی که شایسته تر از من خیلی بود که حتی این موضوع رو بپردازن. سوم این که بنده به دلایلی ابا داشتم دستور آقای دکتر احمدزاده و بالاخره چاره جز امتثال امر نبود. موضوعی که مطرح شده همین بحث قرآن بسندگی و تفسیر قرآن به قرآن و نسبت این هاست. در پنج محور میشه این بحث رو دنبال کرد. اول تعریف مصطلحات یا کلید واژه های بحث که عبارت از معنای دو اصطلاح قرآن بسندگی و تفسیر قرآن به قرآن، تفاوت این دو مصطلح، سابقه این دو مصطلح و محدوده معنایی و دلالیش، و یه محور دیگه این که حالا کیها معتقدند، قائل به این هستند، منابع چی هست، کتابهایی که هست که خیلی هم نیست. اشاره‌ای هم باید به حوزه تفسیر به رأی داشت، ولی خب معمول نیست و ادعای اصلی و نهایی هم این است که علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشان از دسته دوم است و از دسته اول نیست، یعنی قائلان به تفسیر قرآن به قرآن و امکان آن و لزوم آن و بایستگی آن، و البته با قیدهایی که میگیم در این زمینه هم سه تا نگاه ممکنه مطرح باشه میرسیم، ولی ایشان رو نمیتونیم قرآن بسنده یا قرآنیون به تعبیر عرب‌های امروز از این دسته شمرد. این کل محورهایی که میتوان دنبال کرد. من ابتدا راجع به تفسیر قرآن به قرآن و مراد از مصطلح پیشینه اشاره‌ای داشته باشم. دوستان مستحضرند، حالا بعضی این رو مبتکرش رو علامه طباطبایی میدونن، ولی خب قطعا نشانه‌های این نوع نگاه یا رویکرد رو ما در خیلی از گذشته تر سراغ داریم و به تعبیراتی که علامه داره اصل این رویکرد رو خود اهل بیت علیهم السلام آموختند. خب یه مبانی، حالا من تو معرفی منابع که برسیم عرض میکنم، کتاب‌های خوبی در این زمینه هست، یه مبانی این کار داره، یک مبانی عام، مبانی خاصی داره. مثلا این که فهم و تفسیری که ما داشته باشیم این کاشف از کلام خداوند است، و دوم این که متنی مانند قرآن مشابه بسیاری از متون دیگر فهم پذیر و تفسیر پذیر است. این مبنای عامه. مبانی خاصی هم داره، مثلا این که قرآن وحی است، ما معتقدیم وحی است و این عباراتش، قرآن تحریف نشده، همون چیزی هست که پیامبر آورده. قرآن یه متن نوشتاری هست، در عین اینکه متن قرائی و قرآنی و خواندنی است، یعنی خداوند به پیامبر وحی کرده، فرموده بخوان، ولی بعد تبدیل شده به یک نوشتاری که الان در دست ماست و اون کاری که ما میکنیم تفسیر بر اساس نوشته است. سوم این که زبان قرآن زبان واقعی است، نه نمادین و تمثیلی و تخیلی، با همه تفصیلاتی که داره در جای خودش. چهارم که آیات به هم پیوسته هستند و یک پیوستاری رو تشکیل دادند و این پیوستگی یک افاداتی و دلالاتی داره. و محور بعدی این که قرآن در تفسیر خودش بسنده هست. محور بعدی این که حجیت ظواهر، و محور آخر این که ما در تفسیر قرآن به قرآن مؤلف محور هستیم. اینها مبانی خاص بحث تفسیر قرآن به قرآن. دو سه تا نکته خاص راجع به این ورد بشم. ما در بحث قرآن به قرآن در دو سر طیف میبینیم نگاه های مختلفی هست. یک عده‌ای که حالا کار نداریم اخباری گفته بشوند، کی بوده، به چه صورت، اصلا رو عنوان ها و محدوده به اصطلاح ترمینولوژی قائلان و اقوال کار نداریم، ولی بالاخره نگاهی که یا قرآن برای نتیجهش این میشه قرآن برای شما تعطیل دلالتش، به این میرسه. شما صلاحیت ندارید. قرآن در اختیار عده خاصی هست. شما اگر نزدیک بشوید خطر هست، خطر تفسیر به رأی هست و الی آخر. و خلاصه قرآن بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، نه دست هر کس و ناکسی. و انما یعرف القرآن من خطبه، اینا رو اشاره کردم، به ادلش هم کار نداریم. به هر حال چه اخباری، چه هر عنوانی، چه هر کسی باشه، نگاه افراطی به این که خلاصه این که سازوکار دلالت آیه تعطیل می شود، این یک نگاهه. بعد می رسیم به این که در یک جایی می رسیم به تفسیر قرآن به قرآن. نه آقا، قرآن خودش دلالت داره، خودش قابل فهمه، مخاطبش همگانند، موظف به تدبر هستند. انزلنا الیک الذکر، خطاباتش به ناس هست، یا ایها الناس الی آخر. قرآن برای فهمیده شدن نیاز به هیچ متنی ندارد جز خودش. حالا اینجا یه نگاه معتدل، مثلا مرحوم علامه میفرماید که حروف مقطعه، آیات الاحکام، اینها استثناء میشوند و بعضی هستند مثل مرحوم دکتر صادقی تهرانی که ایشون میگن که نه، همین ها رو هم اگه فرمولشو به دست بیاری میتونی همین ها رو هم به کمک خود قرآن. علامه این یک نکته، اینا همه اشاره است، ببخشید سبک عرایز من برای چنین جمعی یک در واقع جستارگشایی است و یک ارجاعاتی، و الا من که نمیخوام افاده ای یا تبیین مطلبی، همگان خودشون اصله هستند. در این حال علامه طباطبایی در تعبیرات یک تعبیراتی داره که میشه گفت حق داشتن اونهایی که انتقاد کنند، که حالا بهشون اشاره میکنم. مثلا بعضی تعبیراتی که برآشوبنده و تحریک کننده هست و تحریک شدن یه عده‌ای و ردود و نقودی نوشتن و حملاتی کرده اند و نسبتهایی به ایشان دادن، مثلا این که لا یحتاج و الا بیان. خب این تعبیر یه دفعه وقتی توضیح میده میبینیم شاید قابل قبول و تحمل باشه، ولی به هر حال این برآشوبنده هست. نکته آخر راجع به همین بحث تفسیر به قرآن به قرآن، ببینید مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که بعد از اینکه اون بحث ها و نقد ها و دفع و رفع ها و اینها، خب ما نقش روایات رو داریم، حجیت سنت رو داریم، احادیث ثقلین رو داریم که حالا اشاره بهش خواهد شد. ایشان نهایتا جمع‌بندیشون این هست که روایات برای تفصیل احکام و قصص و طبعا خیلی محورهای دیگه یک، و بیان برای بیان مصادیق است. وقت دو تا مثال اینجا مطرحه که در قرآن داریم که صلات وسطا چیه آیش؟ حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین. خب این صلات وسطا رو ما فهمیدیم، خود قرآن هم بیان کرد وجوبش، اما مصداقش چیه؟ خب این تفسیرش در سنته. یا ایشان مثلا میگه که و امسحوا برؤوسکم، که طرف میپرسه که از کجا شما استفاده کردید که وجوب وضوی در پا غسل نیست و مس هست و در سر همجوری. حضرت میفرمان لمکان الباء، خیلی نکته کلیدی کارگشایی هست، با است و با تبعیض رو میرسونه، یعنی کل سر رو نمیخواد مس کنی یا بشویی، بلکه به بعض رأس. منتها سوال پیش میاد ایو بعض من الرأس، یعنی کلام علامه است، اما ایو بعض من الرأس فهو خارج عن مدلول آیه و المتکفل لبیانه از سنه. پس سنت لازم است، شکی نیست، سنت مبین است، شکی نیست. نوع تبیینش از چه سنخه؟ میفرماید تفصیل احکام و قصص، بیان مصداق. یه بحث دیگری که به مناسبت دیگری باید به جاش پرداخت، که اون چیزی که من همینجا یه بار دیگه گزارش کردم، مرحوم آقای معرفت میگفت، این دیگه فقط اشاره چون خارج میشیم، ایشون میگفتن که آقای در باب تفسیر برعی که این همه خطر داره، علامه و آقای خویی دو تا سخنی دارن که به ظاهر کاملا متعارض است. علامه آقای خویی میفرمان اگر قرآن رو بر اساس متفاهم عرفی و قواعد الفاظ و اصول مقرره عند مقام تخاطب شما قرآن رو تفسیر کنید، این تفسیر صحیح است آقای خویی میفرمان، و اگر غیر از این باشه، از اصول مقرره عقلا در مقام محاوره و مخاطبه شما تخطی کنید، این تفسیر به رأی است. اون وقت ایشان گزارش میکنند که علامه طباطبایی در عبارتی میفرمایند همین که شما بر اساس عنایت بفرمایید، بر اساس یا الله، همین که شما بر اساس اصول معمول و عرفی و متعارف قرآن رو تفسیر کنید، همین تفسیر برعیه. چرا؟ چون قرآن زبان خاصی داره، اصول خاصی داره، زبان قرآن مخصوص خودشه. این محاورات فرق میکنه. اون وقت آقای معرفت میگفتن من 30 سال در تأمل بودم که این چجوری، این تناقض رو به این شکل رفع کردند که آنچه که آقای خویی میگن سر جای خودش درست و معنای ظاهر و تنزیل است، و اون چه که علامه میگه برای جهات قسمت‌های مجمل و نیازمند تأویل قرآن. پس اینجوری جمع میکنم حرف علامه رو، روایات در کنار سنت، قرآن خودش برای بیان احتیاج به هیچی نداره، ولی برای تفصیل احکام و قصص، برای بیان مصداق. و این رو من اضافه میکنم که در اینجا کلام علامه نیست ولی با اون توضیح آقای معرفت، برای روش تفسیر سنت لازمه. روش تفسیر، متدولوژی تفسیر قرآن اهل بیت به ما آموختند، و هر مقدار که ما بیاموزیم دیگه خودمون میریم میتونیم متکفل امر تفسیر بشویم. همون که ماهیگیری یاد دادن، نه اینکه همش ماهی به دست بدهند و هر جمله ای رو بخوان تفسیر کنن. چون اگر بنا باشد اهل بیت هر جمله ای رو باید تفسیر کنن، اگه نه این جمله به کار ما نمی آید، لازمش اینه که پس 80-90% قرآن تعطیل. چرا؟ چون از اون بزرگواران بیانی نرسیده، یا اگر رسیده معتبر نیست، صحیح نیست، و بنابراین ما باید اکتفا کنیم به اون چه بیان کردن. اون شامل 5-10-15% قرآن میشه. خب این راجع به تفسیر قرآن به قرآن. در باب قرآن بسندگی و این مصطلح، اولا که حالا اونچه که مصطلح هست یه معنای خاصی است، ولی سه معنا میشه تصور کرد. یکی قرآن بسندگی در دین، ما در دین نیاز به قرآن داریم و هیچ چی دیگه نیاز نداریم. این در واقع همون حسبنا کتاب الله از زمان نبی اکرم شروع شده تا همین امروز، یعنی تا نگاه های تفسیری رایج در شبه قاره و در برخی از ساحت‌های اهل سنت غرب اسلام، حالا مراکش، حجاز، هر جای دیگه، یعنی جریان مستمریه. قرآن بسندگی در دین. دوم، قرآن بسندگی در فهم قرآن و تفسیر قرآن، و سوم، قرآن بسندگی در فقه. این قسم سومش رو تقریباً اقلیت ناچیزی در جهان میگن، ولی الان هم هستن. الان ما طلبه فاضل خارج خوندهی داریم در مشهد که ایشان معتقد است که نمازهای فریضه یومیه 10 رکعته، 5 تا نماز 2 رکعتی، روزه ایام معدودات در ماه رمضان 3 روز بگیریم اقلشه و کافیه. خودش هم عمل میکنه بهش، انسان متعبدی هم هست. وقتی بهش میگی که خب چی، میگه بر اساس قرآن. قرآن رو هم دقیق با هم بررسی میکنه. حالا کاری که میکنه ضرب القرآن بعضه به بعضنه، هر چی که هست، سنت رو تعطیل میدانه در این باب. چرا؟ و همون دلایلی که در نقد سنت آوردن و فل جمله هم بعضیاش تمام است، ولی نتیجه گیری غلط در آمده. خب پس قرآن بسندگی در فقه احکام، این یک اقلیت بسیار ناچیز شازی هست که کنار. قرآن بسندگی در دین و سخن برخی صحابه در عصر حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اونم که اون چه که مصطلح قرآن بسندگی در تفسیر، آیا آن چه که علامه میگه همین هست یا نه؟ شواهدی در کلام علامه هست که همین معنا بالاخره در میاد، ایشان قرآن رو برای تفسیر خود بسنده میداند. نسبت به دلایل خودپسندگی و ناخودپسندگی محورهایی رو میشه مطرح کرد دیگه. باز از طرفی وقت کمه، ولی خب من فهرستی اشاره میکنم. توصیفاتی که قرآن از خودش داره، نور است و حکمت است و هدایت است و ذکر است و علم تا آخر شاید ده ها مورد، اینها نتیجهش این میشه که قرآن خودش همه چیز است. آیات تحدی مثل قرآن بیارید، خب باید بفهمه تا مقایسه کنه بگه این مثل اون است یا نه. خطابات عام قرآن و عمومیتی که داره، از که مثل یا ایها الناس، فهمپذیر بودن قرآن برای کفار، جامعیت زمانی همون جاودانگی، عربیت قرآن لعلکم تعقلون، ارجاع متشابهات به محکمات. خب اینا همه معنیش چیه؟ لازمش اینی که حالا به هر نوع استدلال منطقی لازمش اینی که قرآن بسنده باشه. دلایل روایی داره، یصدق بعضه بعضن، ینطق بعضه ببعض، احادیث عرض، عرض حدیث بر کتاب، اینها معنیش اینی که قرآن خودش میفهمونه چی میخواد بگه. توصیه به مراجعه قرآن، به مراجعه به قرآن، سیره اهل بیت، سیره صحابه و تابعین، اینها همه دلایل قرآن بسندگی است. مرحوم علامه طباطبایی در این مقام عبارتی دارن: فالحق ان الطريقه الى فهم القران غير مسدود و ان البيان الالهيه و ذكر الحكيمه بنفسه هو الطريق الهادي الى نفسه، ای انه یا انه لا يحتاج في تبيين مقاصده الى طريق. همین عبارت ایشان در جلد 3 به طور ذیل آیه 7 سوره آل عمران ایشان مفصل این بحث رو داره و بیشتر نقدهایی هم که برای ایشان شده متوجه این قسمت از بحث ایشان است. و اما دلایلی از اون سو داریم که قرآن خودبسنده نیست، برای همون مقوله خاص یعنی تفسیر. آیات روایات، آیات 5-6 داله تو بیین للناس ما نزل علیهم، قرآن نازل شده ولی تو باید تبیین کنی. یتلو علیهم آیات یو زکی ما یعلمهم الکتاب الحکمه، نقش تعلیمگری پیامبر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، هر کسی وارث کتاب نیست. بل هو آیات بینات الا انه فی صدور الذین اوتوا العلم، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اگر کتاب اینجا منظور قرآن باشه، کسی هست که من عنده هست. وقتم رو به پایانه، رو به پایان که همه عمر همه ما هست دیگه، دارم فهرستی رد میشم و هر جاش بفرمود کلن قدم. روایات 10 روایت یا 10 دسته داریم که خلاصه قرآن برای افاده معانی خود خودپسنده نیست. انما هلک من کان قبلکم به هادا ضربوا کتاب الله بعضه به بعض فما علمتم فقولو به و ما جهلتم فکلوه الى عالمهی، ما ضرب القرآن بعضه به بعضن الا کافر. خود حدیث ثقلین و حدیث هم مضمون، بعدم علامه می فرماید که والحدیث دل على حجیت قول اهل البیت فی القرآن و وجوب اتباع ما ورد عنهم فی تفسیره و الاقتصار على ذلك و الا لزمت تفرقت بینهم و بینه، هرچی از اونا رسیده اگه نه سقلین رو شما زیر پا گذاشتی، پس بنابراین باید اونها بیان کنن. جای دیگه و هاد القرآن امام علی در نهج می فرمند انما هو قرآن، انما هو خطون مستورون بین الدفتین لا ینطق بلسان و لابد له من ترجمان. بعدم مناظره هشام که بعد رسول الله فمن الحجه، یا ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم به سلو عن ذالک آل محمد صلی الله علیه و آله. و خلاصه روایاتی از این قبیل که خیلی بعضیش خطرناکه. لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. خب روایات تفسیر به رأی هم شما کلن اینجا پیوست این پرونده بفرمایید که تفسیر به رأی و خطرش و تهدید و اینا. خب از کل اینها ما نتیجه میگیریم که چی؟ که قرآن بسیار حساس است و این مسائل. وقت ادعای نهایی این است که این دو مقوله خیلی با هم فرق دارن. قرآن بسندگی به همین معنای تفسیر و تفسیر قرآن به قرآن. به عبارت دیگه البته مشابهت دارن، جاهای همپوشانی دارند. اگر تفسیر اینجا به این نتیجه میرسیم، یک جنبندی، یک به اصطلاح تقسیم سگانهی برای تفسیر به قرآن. در تفسیر قرآن به قرآن یه وقت ما میگیم چنین حقی نداریم، شما حق ندارید قرآن رو با قرآن تفسیر کنید، چون شما نه اون قسمتی که برای مفسر بودن برمیگیرید و نه اون قسمتی که میخواد او رو تفسیر کنید با اون قسمت دوم، هیچ کدوم رو شما به طور کامل در نیافته اید، پس صلاحیت چنین کاری ندارید، خطر است و انحراف است و افتراق ثقلین هست و الاخر. یه بحث دیگر این است که قرآن فقط به قرآن تفسیر میشود و نه چیز دیگر، نیازی نداره در واقع، و بعد هم هیچ چیز دیگر صلاحیتی نداره. سنت هم که مثلا به دلایلی کنار گذاشته می شود و معتبر نیست و اینها. این دومی رو هیچ وقت علامه طباطبایی نمی خواد بگه، عملا هم نشان داده. اون عبارات اول هم عرض کردم، میگه برای ببینید صلات الوسطا رو شما فهمیدی، خود قرآن هم کمک کرد، تا کدومه کیه؟ خب این اگه نفهمی که نمیتونی عمل کنی، محافظت بر صلات وسطا بکنی. یا مذهب بعض رأس چه مقدار از بعض و کدام قسمت از بعض رأس؟ خب این رو سنت باید بگه، اگه نگه چی؟ تعطیل میشه عملا فقه و شرع و عمل تکلیف. خب پس بنابراین ما نیاز به سنت داریم. پس اگر ایشان میگه تفسیر به قرآن به قرآن، هرگز معنیش این نیست که تفسیر قرآن فقط به قرآن و نفی سنت و کنار نهادن سنت. طبعا این هم معنای دوم تفسیر قرآن به قرآن میشه. معنای سوم همونی که معتقدیم که علامه همون نگاه اعتدالی رو داره و عرض کردم، من همون حلش و حرف آخر رو اول عرض کردم. خود ایشان بیان مصداق رو میگه و شرح و تبیین رو میگه و اضافه کنیم طبق سخن مرحوم آقای معرفت که اتفاقا این هر راجعا میگن چه آیه احمدزاده خیلی با ایشون مشهور بودن و استاد راهنماشون هم، اینو ما تو مجله درج کردیم. بعد یه سخنرانی قم داشتن یکی دو هفته قبل فوتشون که دایشان این بود که این راه جمع بین سخن علامه و آقای خویی رو من مثلا سالها نمیفهمیدم و نتیجه گرفتم. حالا به هر حال این هم نقش سنت، بنابراین ما علامه رو معتقد و متکفل و پیشبرنده و پیشگام، نه حالا مبتکر اولیه ولی بالاخره در استدامه پیشگام در کار تفسیر قرآن به قرآن، به این معنایی که گفته شد. یک مصطلح هم یادم رفت عرض کنم، ما در تفسیر بحث میکنن میگن تفسیر دو قسم است، تفسیر نقلی، روایی یا بالمعثور. معصور که میگن اهم از خود قرآن و روایت و سخن صحابی و تابعین میشه، هر چیزی که نقل شده، و یک تفسیر عقلی اجتهادی. وقت جالبه که تفسیر قرآن به قرآن در دسته تفسیر معصور قرار میگیره دیگه، چون بالاخره قرآن یک متن اثری هست دیگه، نقلی هست. بنابراین تفسیر قرآن به قرآن به عبارتی تفسیر اثری است، تفسیر روایی نباشه به معنی لغوی هست و تفسیر معثور هست. ولذا در تفسیر معثور میگن اولا القرآن، بعدن روایات نبی اعظم، روایات معصومین، صحابه و تابعین. ببخشید این بسیار استعجالی بود، گزارشی از این دو مقوله، و قطعا پرداختن به طور وافی خیلی نیاز به فرصت بیشتری داره.
بله.
بهترین کتاب در تفسیر قرآن به قرآن کتاب آقای بهرامی خودمونه، همینجا کار شده. در تفسیر در قرآن بسندگی، جریان شناسی قرآن بسندگی آقای دکتر محمد ابراهیم روشن ضمیر، در نقد و اشکال و حمله به علامه این کتاب المنهج الصحیح فی تفسیر القرآن.